بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على رسوله و آله الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. فی شارع قبر به حسب مراتب بدیها هم فرق میکنه. تو روایات داره کفار فی شارع قبرشون ممکنه خیلی شدیدتر باشه، مؤمنین از اونا خفیفتر باشه. هر کسی تزیین نعمت کمتر کرده کمتر باشه، هر کسی که بد اخلاقش کمتره خب کمتر. این یه چیزی زی مراتبیه دیگه، شهید غیری شهید نداره. هر کسی باشه، مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه، نمیدونم والا اینقدر از شیخ برای ما خوندیم گفتن، میگیم شاید شیخ اصلا تزیین نعمت نکرده باشه. شاید شیخ به قدری زهد کرده است در دنیا که انسان، من که میبینم هیچ حوصله هم تو زهدی نده. آدم به بچهش مثلا پنیر نده، بگیم بیت الماله. نقل کردن از مرحوم شیخ، یه مادری داشته، اب نداری نرز کنم، یه مادری داشته وقتی که شیخ میخواست نجف بره، استخاره کرده بودن مادره، نمیتونسته مثلا شیخ دل بکنه. این آیه آمده بود: اینا رادوه الیکی و جاعلوه من المرسلین. خب رفته بود، شیخ شده بود حضرت آیت الله العظما، استاد اساتید نجف. این مادرم رفته بود اونجا. یه روزی این مادر به شیخ گفته بود، مرتضا با همون لحجه دسفولی خودش دیگه من نمیدونم، گفته بود که چرا این زنا میان سینه مرا میبوسند؟ خجالت کشیده بود بگه چون مادر من هستی. گفته بود مادر تو آخه نماز شب میخونی، زن خوبی هستی. گفته بود که زنای نجف خیلی ها نماز شب میخوانند، تنها من نیستم که. گفته بود آخه شما زیارت حضرت امیر میرید؟ گفته بود خب زنای دیگه هم میرن. آخرش مجبور شده بود گفته بود مادر آخه تو مادر من هستی. گفته بود مرتضا تو خودت چه هستی؟ خیلی مادر با کمالی بوده ها، آنها هم مادرها خیلی همونه بچه هاشون خیلی دیگه آلوله. گفته بود مرتضا تو خودت چه هستی که برای خاطر تو سینه منه ببوزه؟ این مادره یه روزی از مرحوم سید علی دسفولی خواهش کرده بود به شیخ بگو برای من جیره میده، مثل زنهای پیر، زنهای فقیر نجف، اما این به اندازه من یه اشکنه درست بشه، یه چیزی که خلاصه این نون من خیس بکنه، کلیت بکنه، من بخورم، این جوری بکنه. میگن شیخ فرمود در جوابش که مادر من از واجب الاطاعت حرفی نیست، اصلا واجب النفقه است، اما در صورتی که من خودم مال داشته باشم، این مالی که دست من هست بیت الماله. مادرم با زنای پیر زنای نجف هیچ فرقی نداره. اگر من توانایی داشته باشم به همه فقرای نجف آبگوش بدم، به مادرم میگم این نداره، این کلید، این بیت المال، اینم حضرت امیر، جوابش با شما، ببر هر چی میخوای بهش بده، من نه. و این شیخ ممکنه بگیم که فشارته براش احترامش مقتضی باشه که نمیدونم. آخه سعد بن معاذ خیلی بزرگه، مادر حضرت امیر خیلی بزرگه، که الان نمیتونه بگه که تا شیخ هم خلاص بشه. تزیه نعمت میلاد دو چیزه دیگه، یکی تزیه نعمته تو روایات زور ذکر شده، یکی هم بد اخلاقی تو خانه، تو خانه با زن، با فرزند، با خلفت خانه، با نوکر خانه، با خوش اخلاقی رفتار کنه، بد اخلاق نباشه. اما عذاب قبر مسئله دیگه است، پناه بر خدا اون یه حساب دیگه است که انسان تا روز قیامت عذاب بشه یا با لطف خدا تا روز قیامت در نعمت باشه، در رفاهیت باشه. دیگه بحث دیگه از غیر از فشار قبر. یکی از دوستان فرمودن که یکی از علمای بزرگ این آیه قیلت خلو جنه قال یا لیت قومی یعلمون، میگفت اینم شهیده، فلان آقا میگفت این هم شهید بوده، منتها از شهدای پیغمبرهای سابق بوده، اونام شهدا بود دیگه. یه وقتی این آیه را برای آقایانی که راجع به جنگ صحبت گفتم، یه خدا فرمود که چقدر انبیا آمدن جنگ کردن و چقدر شهدا در رکاب اونا شهید شدن. و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این سه جمله را بخونم من خیال میکنم یه خورده خجالت بکشیم. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، شل نشدن برای خاطر مصیبت ها، شل نشدن. و مستکانو، حالت استکانت و فقر و بیچارگی به خود نگرفتن. و ما ضعفو، ضعیف هم نشدن، بلکه دعا کردن، گفتن رب اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. برای جوانا و مقرس کردم این دعا را زیاد بخونید، مال شما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بحثین اینا بعد از مرگ است، تا از دنیا رفت این نعمت ها هست. حالا یا آیم میخوانم برای اشخاصی که بد بودن. راجع به آل فرعون، فرعونیان، آل فرعون ما ترجمه بکنیم باید بگیم فرعونیان، نه خانواده تنها، فرعونیان، اونایی که فرعونیس بودند، فرعونی بودند. خدا درباره اونها میفرماد یعرضون علیها غدوا و عشیا، اینها عرض میشوند به جهنم. یعنی میبرن مختصری اونجا نشون میدن، عرض میکنن به نشون میدن به جهنم، غدوا و عشیا، یکی صبح میبرن تو جهنم، یکی هم عشیا میبرن تو جهنم. یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه، ای قبل از قیامت ها، و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دیگه اونجا غدوا و عشیا ندارد. حتی آیه قرآن راجع به عذاب های جهنمی دارد که اهل جهنم به اون مأمور میگن که یا مالک لیقض علینا ربک، خدا دیگه تمام بکنه، ما بمیریم خلاص بشیم. میگن اینجا خلاص شدن نیست که، مرگ نیست اصلا، اینجا همش حیاته. همینطوری که نعمتش ابدیست، هر چی دلتون بخواد، خداوند چند جای قرآن دارد که هر چی دلتون بخواد، هر چی دیگه، هر چی دلتون بخواد، من خیال میکنم همه چی توش هست دیگه. حتی شما نشستید اونجا انشالله رو تختها، دلتون بخواد مثلا مرغ و بریان میاد، خودش میاد. آب دلت میخواد، آب میاد، نه شما زحمت میکشید میروید. میوه دلت میخواد، درخت خودش میاد پایین. فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، چیزهایش نه چشم دیده و نه گوش شنیده. یکی از دوستان ما آیات بهشت جهنم جمع کرده پیش منه، یه وقتی برای دانشگاه میخواستن یک کتاب اعتقاد بنویسن، این زحمت کشیده بود آیات بهشت یک دسته، آیات جهنم هم یه دسته. واقعا خیلی مطالعه کردن یه عجیب، هر دو طرف، هم آیات عذاب عجیب و هم آیات نعمت عجیب. اون وقت اونجا یه شربتای هست، مخمر رحیق مختوم، یعنی مهم شده، پرم شده. این کسی هم نداره باز کند. یه نفر من مای حاد شیخ خواب دیده بود، و من حاد شیخ عبدالکریم حائری را، میگفت برش یه لیوان شربت آوردم خورد، تعارف نکرد. بعد این خواب بینندم از علماسا، بعد اعتذار کرد که آه ببخشید، شربت مخصوص بود، اینو نمیتونستم تعارف بکنم خدمت شما، این خلاف ادب شد، خلاصه میبخشید. خدا میفرماد از هر باغ، ظاهر آینه دیگه، از هر باغ چهار نهر جاری است، من ما این غیر آسین، آبی که هیچ تغییر پیدا نمی کنه، گندیدن اینا توش نیست، آلودگی نداره، هیچ. من عسل مصفا، عسل تصفیه شده، خمر لذت للشاربین، نه این خمر ما ها، اینا عوارض دارد. آب ما هم نیست، چون آب ما سردرد میارد. خدا فرمود لا یصدعون عنه ولا ینزفون. نه، اونا آبشون یه نعمتاشون عوارض نداره، اونجا عوارض نداره. هر چی شما میل بفرمایید، هیچ شکم درد، دل درد، نمیدونم فلان، دکتر مکتر اینا نیست، مرض نیست اونجا. اما همونجا همش خوشیش نشاطه. اون وقت علا سرر متقابلی، رفقای خوب میشینن رو تخته ها با هم صحبت میکنن. گاهی هست که اینها صحبت دوستان را، صحبت امام حسین را، صحبت رسول الله را به نعمت ها اصلا عوض نمی کنن. میگن وقت نداریم، برید به کارتون، ما را خدمت آقا نشستیم اینجا. اخوانن علا سرر متقابلین. خدا هم در طرف عذاب که خیلی آیات عذاب نمی کنن، واقعا خیلی عجیب است، و در طرف ثواب و نعمت هم بهش. اون بهشت بعد از یوم قیامت است که از عطا و ان غیر مجزوز، عطایی هیچ قطع نمیشه اونجا. اما این عذاب که در ذکر شده دو دفعه خلاصه کتککاری هست، یکی صبح هست، یکی عشی هست. برای اهل بهشتش هم دارد رزق و فیها بکرتن و عشی. یا دو وعده غذا برای اهل بهشت برزخ میارن، یعنی این اونا که از دنیا میرون و اهل بهشت هستن قبل یوم القیامه، خدا میفرماد و لهم رزق هم فیها بکرتن و عشیا. هم عذاب بکرتن و عشیاست، هم رزق هم فیها بکرتن و عشیاست. اما اون عالم قیامت و اون بهشت دیگه حرفا را ندارد، اون یه بحث دیگه. اینجا راجع به آل فرعون دارد. یعرضون علیها غدوا و عشیا، سوره غافر آیه 46. خب باز یه آیه از بعدها بخوانیم. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. اونا که ملائکه ها اونا قبض رو میکنن که ظلم به نفس کردن، ظالم به نفسن، یعنی گناهکارن. فالقوا السلم، تسلیم میشن اونجا تقریبا. البته آیه را من تقریبا منم تسلیم میشن. اونجا جای گردن کلوفتی نیست. چی میگم؟ میگم ما کنا نعمل من سو، ما در دنیا هیچ کار بد نکرد. ورز میکند که بردن دادگاه اونجا، قبل از اینکه زندان ببرن باز اعتراف میکنه. وقتی میبرن زندان دو سه روز میمونه اونجا، یاد میگیره، برمیگردن منکر میشه. همه چی را میگه من اصلا نکردم، هیچ کار نکردم. بلا فرمه چرا؟ خدا میفرمه چرا؟ این الله علیم بما کنتم تعملون. خدا که داناست به عملهایشون. شاید این آیه که خوندم مربوط به قیامت هم احتمال است مربوط به قیامت باشه. خب یا آیه برای اونهایی که صاحب نفس مطمئن نهستن، خدا میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این شاید مال شهدان باشه. ارجی لاربه که راضیتم مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی هستی، یعنی هم تو راضی هستی هم ما راضی هستی. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، در میان بندگانم وارد شو. این خودش یه مطلبی سا. من گاهی اینا مثال میزنم در ذهن خودم، البته من مثال میخوام از چیز خوب مثال بزنم. مثلا شما میرید استقبال حاجی هایی که از مکه میان، در فرودگاه فرض کن تماشا میکنید، تیاره داره 700 نفر را پیاده میکنه، هر کسی استقبال کنندش نشانه اینه که چه کاره. یکی استقبال کنندهش یه خانم محجبه است، یا آقای محترمیه، اهل عبادت، نمیدونم چنینه، اهل مسجده اینا. یه ایده هستن که استقبال کنندهشون چادر پرپری دارن، جوراب فلان دارن. عرض به خدمت شما، زمان شاهود میگفتیم زن سرگرهنه هستن، لخت هستن، فلان اینا هستن. واقعا روشن میکنه که چه سنخه هست. اصلا سنخه چه سنخه هست. ما با یه کاروانی زمان شامل کردیم، عجب کاروانی بود واقعا. اون چی که تو این کاروان نبود دعا و قرآن بود. این واقعیت بنده طلبه بودن با دو سه نفر رفیق، یه اتاق داده بودن در اتاق بست. اونی که مشتری نداشت من بودم. شاید یکی روحانیشون آمد از من یه دفعه مسئله پرسید، یک مهندسی هم از یه دفعه راجع به طوافش صحبت کرد. خلاصه تو این کاروان اونایی که از این عالم وارد میشون و از این عالم که قبض روح میشون به مبارکی، انشاءالله شما بعد از 300 سال 400 سال من نمیدونم کی، هر وقت خدا انشاءالله با مبارکی میمنت برساند ولی ببخشد کتک توش نباشه اینجور. خب وقتی که وارد میشه استقبال کننداش معلومه، یکی شهدا صف میان اونجا از آقا استقبال میکنه، خب معلومه کجا میدونه که روشن. یکی علما، یکی از آقایان تهران گفته بود وقتی که روح مرحوم شیخ بهایی را تو اون جلسه بود حاضر کردیم نیامد، یه نفر فرستاد و گفته بود که سید محمد حجت از دنیا رفته، میخوام بریم استقبال روح او. شیخ بهایی نیامد، گفت ما میریم قم استقبال شیخ آقای حجت. خب ممکن است که یه فقها علما مثلا یه نفر از دنیا برود، خب کیا بیان؟ از اون صرف بیان. خدا فرمود مقیز له شیطانا فهو له قرین، ما هم برای او یه شیطان الهول رفیق قرار میدیم. من احب هجرن حشره الله، معزون روایت خطرینه، من احب هجرن حشره الله معه، هر کس سنگی را دوست بدارد خدا با اون سنگ او را محشور میکنه. المرء مع من احب، روایت داریم مرد با کسی است که دوستش بداره. علی دوست هستی؟ آره. تا تو دلتون فکر بکنید ببینید از خوبا خوشتون میان، از آدمای خوب خوشتون میان، از مسجد خوشتون میان، از شیعان امینون خوشتون بیاد، امیدوار باشه. خدای نکرده اگر دیده نه جوی دیگه از افراد دیگه خوشتون میاد، اون خیلی خطر داره. المرء مع من احب، مرد با کسی است که او را دوست داشته باشه. اینا استقبال کننده رو روشن میکنه قضیه را. در آخر سوره قیامت هست که وقیل من راق، در تفسیر این هست که دو دسته مأمور ایستادن وقتی روح از بدن بیرون میان، قیل من را کی روح تحویل بگیره، تحویل کدوم دسته میخوان بدن، این دسته یا این دسته میخوان تحویل بدن. ائمه علیهم السلام خوندیم روایاتش، فرمودن که ما میایم سراغ شما، خلاصه در اون وقت حساس شما را تنها نمیذاریم. حتی خوندیم این روایت را امیرالمومنین علیه السلام در جواب ملکین تلقین جواب میکنه، یعنی به اون شخص یاد میده که چی بگو. تلقین البته مستحب و ما هم تلقین بدیم بگیم، اما اونجا دارد امیرالمومنین تلقینش میکنه. خیلی مراقب محبت دلتون باشید، ببینید با کیا دلتون با کیاست. پناه بر خدا آدم یه وقتی یه چیز بدی، شخص بدی تو دلش جا داشته باشه. امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند تبارک و تعالی به برکت محبت امیرالمومنین علیه السلام باطن ما را هم ظاهر ما را، و جعل صلاتنا علیکم، زیارت جامعه که میخونید، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا به برکت محبت شما و جعل صلاتنا علیکم و محبت ما یا ولایت ما نسبت به شما، خدا چهار چیز به ما مرحمت می‌فرماید. یکی این است کفاره گناهانمون میشه، یکی این است طیب خلقت پیدا، یعنی اگر ذاتن هم بد ذات باشیم برمیگردیم خوش ذات میشیم، طیبن خلقنا و طهارتن لنفسنا، نفسمون از این رذایل پاک میشه، من اینا گاهی تذکر دادم که ما امیدواریم که انشاءالله تعالی خدا به برکت همین محبت ما را تطهیر کند. امام حسین، ببینید امام حسین مقابل خدا که دکون باز نکرده که، مسلم اینجوره دیگه، در مقابل خدا کسی بگه کسی دکون داره مشرکه. اما امام حسین، محبت امام حسین می کشانه به اون طرف که اصلاح بشه. هی میره میگریه میکنه، یک کلمه میشنوه از بعد یزید، میشنوه از بعد یه ظالم، میشنوه هی میشنوه و هی تطهیر میشه. یه نفر در کربلا میگفت، میگو ایوان ناس زوارا، شما اینجا آمدید امام حسین که ندیدید، یزید هم که ندیدید، اما میدانید یه ظالمی بود، یه مظلومی بود، اینجا با امام حسین عهد ببندید، ایران برگشتید طرفدار ظالم نشید، طرفدار مظلوم بشه. حسین مصباح الهدا و سفینتون. این همه روایات درباره گریه بر امام حسین وارد شده، تطهیر میکنه، پاکش میکنه. میبینه آخر آخرا برگشت، تطهیر شد. امام امیرالمومنین علیه السلام محبتش هم همینجور. اگر ما خودمون با گناه از سنخیت خارج نکنیم، این امیدواری هست. امام باقر علیه السلام نشسته بود، مجلس هم پر بود، والمزق قاسم به اهله، یه پیرمردی آمد دم در، عصا دستش بود، سر عصا هم تو که عصا هم آهن نصب کرده بود که لیز نخوره نیفته، اونجا ایستاد، رو کرد به امام باقر علیه السلام، گفت السلام علیکه یبن رسول الله. اول خصوص به امام سلام کرد، حضرت جواب داد، بعد گفت السلام علیکم، به حضار سلام کرد، جواب داد، عرض کرد آقا من پیرم، پلو خودت به من جا بده. حضرت یه جای باز کرد، آمد نشان، عرض کرد آقا من میبینی که پیر شدم، دیگه زندگی چیزی نموند، امیدوار باشم که مرا نجات بدهد ندارم. البته نه که نماز نخونده، روزه نگرفته ها، نه، ولی خودپسندی نداره، احتمال میده اشکال داشته باشه. اما یک چیز دارم و اونو مطمئنم، من میبینم خودم دارم، اونه که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد. همین، آیا همین مقدار که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد برای من امید نجاتی هست؟ حضرت فرمود که همین سؤال شما را کسی از پدرم امام سجاد کرد سلام الله علیه، و پدرم به او جواب داد، من اون جواب را به شما میگم. پدرم به او فرمود اگر زنده موندی حکومت ما را درک کردی، چشمت روشن خواهد بود، و اگر مردی ترد علا رسول الله و علا امیر المؤمنین، اگر مردی مهمان رسول خدا هستی، وارد بر رسول خدا هستی، وارد بر امیر المؤمنین هستی. این پیرمرد عرض کرد آقا من بگم، ببین، برمشه خیلی مرده فهمیده ملای بوده ها، گفت که من بگم ببین، من بعد نفهمیدم که شما من میفرمایید یا میخواد کلی بگید، خیلی احتمال طلبگی داده است. حضرت فرمودیم جواب رو من به شما میدم، باز گفت کلی، گفت آقا دیگه من خودم میخوام ببینم چی جوریه، گفت آقا شما من میفرمایید، میفرماید من مردم وارد بر رسول خدا هستم، وارد بر امیرالمومنین هستم، فرمود آره تو را میگم. این من شروع کرد گریه کردن، همه برای خاطر این پیرمرد گریه کردن، و میگه مجلس اعضای چینی من ندیده بودم، و حضرتم با دست مبارک اشکش را پاک میکرد، اشک چشم این پیرمرد را پاک میکرد، دست امام باقر علیه السلام را گرفت به شکمش مالید، میگم یعنی رو قلبش مالید، تبرک کرد، اجازه گرفت پاشد بره. حضرت پشت سرش نگاه کرد، فرمود این مرد اهل بهشت است، منم از طرف شما اینو از طرف خودم از طرف شما عرض میکنم که ما هر عزیزی از ما از دنیا برود فوقش یک سال دو سال گریه میکنیم. امیدوارم انشاءالله همین اظهار ولایت و محبت موجب بشود که پاک بشیم، تطهیر بشیم، از گناهات توبه کنیم، تقوا داشته باشیم، برگردیم.